دوستان گرامی، سپاسگزار همراهیتون هستم. امیدوارم از برنامه‌هایی که تا این لحظه شنیدید لذت برده باشید. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد، قسمت 14 نمایش هزار برگ خواهد بود. پیش از اون من معصوم عزیز محمدی به اتفاق همکارانم در پخش، تهیه کننده علی اللهدانه، صدا بردار محمد رضا محتشمی، پشتیبانی صدا نورالله حیدری، از حضورتون مرخص میشم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هزار برگ، این داستان محلقا، نویسنده هانیه نجفی، بازیگران احمد گنجی، امیر فرهانیا، رامین پوریمان، صفا آقاجانی، سیما خوششش، سعیده فرسی، مهرداد مهماندوست، مینا شجاع. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 4،
شنوندگان گرامی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدیم ستاره معلم جوانیه که از شهر به روستای دورافتاده اومده و خودش رو وقف کودکان و نوجوانان اونجا کرده. پدر ستاره که مخالف سکونت دخترش در روستاست، تصمیم داره اون رو از ادامه زندگی در روستا منصرف کنه. اما معلم جوان قصد داره که در روستا کتابخانه‌ای بنا کنه و در همین راستا از پدرش طلب یاری می‌کنه. روزی مریم، یکی از شاگردان ستاره، از اون میخواد که در سفری که به شهر داره برای خاله بزرگ سنگ صبور بخره. از سوی مینا، خواهر مریم، قصد داره با جوانی به نام سهراب ازدواج کنه. خاله بزرگ شرط ازدواج اونا رو پیروزی سهراب در مسابقه دو روستاها اعلام میکنه. اما سهراب دچار مشکل قلبیه و این مسئله باعث آشفتگی خاطر والدینش میشه. اونا از میرزا پدر بزرگ سهراب میخوان تا با خاله بزرگ صحبت کنه و رأیش رو تغییر بده. بعد از دیدار میرزا و خاله بزرگ متوجه میشیم که اونها آشنایی دوری با هم دیگه دارن. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
پس شما میگی اولی خوب بود؟
من فکر میکنم اولی و دومی کارشون یه جور بود.
من فکر میکنم اولی بهتر بود، ظریف‌تر بود. شما اینجوری فکر نمیکنید؟
البته یکم هم گرونتر در میومد.
ببین، دست به چکش بودن اینجا کار آدم رو میندازه.
من از سمت مادر تقریبا بیشتر اقوامم نجار بودم.
جدا؟
بله، ولی متاسفانه من خیلی استعداد ندارم.
تا وقتی که کار انجام ندی که نمیشه چیزی. شما تا حالا دست به چکش شدی؟
نه خیر.
تموم شد، باید یه تلاشی بکنی آخر سر ببینی استعداد داری یا نه. تازه اون موقع هم یکی دیگه باید بهت بگه آره یا نه.
به نظر من که جفتشون خوب بودن، ولی دومی بهتره از این نظر که ارزون تر تموم میشه.
حرفی نیست، دومی رو تهیه میکنی. تمیز و محکم بود کاراش. بالاخره قراره توش کتاب چیده بشه. یه جوری نباشه دوتا کتاب اضافه شد بریزه رو سر و کله بچه من.
بله دیگه.
آقای کوسری،
لطفا ایمان صدا کنی.
آقای ایمان، اونجا یه ایستگاه اتوبوسه، بریم بشینم اونجا.
چشم. بفرمایید.
ای بابا، اینجور وقت هست که آدم میفهمه چقدر پیر شده.
نه، امروز زیاد دور رفتیم. رفتی به پیری نداره آقای نبابی؟
چرا آقا، رب داره. من تا چند سال پیش خیلی بیشتر از این پیاده روی میکردم، ولی اصلا خستگی حالیم نبود. میگم اگه دومی مد نظر شماست همین الان سفارش بدیم.
چارش تلفنه، آماده که شد میگم بچه بیارنش روز کن.
هر کاری میخواییم بکنیم فقط زودتر، من نمیتونم بیشتر از این بمونم روستا. تهران کار زیاد دارم، از یه طرفم نمیتونم دخترم رو تک و تنها بذارم. از قرار کسی توی این روستا وقتی برای مهیا کردن کتاب خونه نداره.
بیچاره واقعا سرشون شلوغه. خب حق دارن، از صبح تا شب سر کارن. اینو منی که خودم بچه همونجا میگم.
عجب، قبلا ستاره یه چیزه گفته.
تا پیش از دانشگاه رفتن تو روستا زندگی میکردم، بعد که دانشجو قبول شدم همه با هم اومدیم اینجا و موندگار شدیم. اولش برای پدر مادرم سخت بود، خب کم کم عادت کردن. در ضمن بابت کتاب خونم خیالتون راحت باشه.
آقای کوسری، ببخشید آقای ایمان، چه جوری انتظار دارین که فکری نباشم؟ تقریبا تمام کارا به ستاره معامل شد. برفرض امروز تلفن زدیم و قطعه‌سوار رو سفارش دادیم، بقیه کارو چی؟ اگه من نباشم کی هست که به دخترم کمک کنه؟
من قول میدم خودم پای کار وامیستم.
خدا وکیلی؟
جدی میگم آقای نقابی، مطمئن باشی.
البته خودم هم بدم نمیاد تا آخرش وایسم. مثلا من اومدم که ستاره رو برای برگشت راضی کنم.
برگشت؟
بله، راضی کنم که برگرده تهران.
یعنی کلن برگردم؟
بله دیگه.
آخه چرا؟ ببخشید میپرسم،
چه دلیلی داره که زندگیشو توی تهران ول کنه بیاد اینجا؟ اونجا میتونه هم کار کنه هم تحصیلشو ادامه بده. زندگی توی روستا برای ستاره سخته.
اما خودشون با سختش کنار اومدن.
ستاره رقیق القلبه، محبت مردم اینجا رو دیده، اما برش سختی که بده.
شاید آقای نقابی من آدم مناسبه برای این که این حرفو بزنم نباشم، اما بالاخره من خودم از روستا به شهر مهاجرت کردم. من در ستاره خانم چیزی دیدم که چجوری بگم، یعنی من به خاطر موندنشون تو روستا خیلی خوشحالم. خوشحالم همچنان آدمی تصمیم گرفته کنار بچه های روستا باقی بمونه.
و شما چی؟
من؟
شما خودت بچه اونجایی، نمیخوای دین تو ادا کنی؟
حتما این کارو میکنم. من دلم میخواد دست پر برگردم روستا. ستاره خانم به من گفتن انگار برای نظر اومدن روستا.
تقریبا همه چیزو به شما گفته؟
نه، اشتباه از من بود. یعنی یه روز توی حیات مدرسه که دیدمشون انقدر سوال پیششون کردم که جواب دادن. منم قصدی نداشتم، فقط کنجکاو بودم.
نظر ستاره فقط برای یک سال بود، اون یک سال هم تموم شد، دو ماه دیگه دو سال میشه. برای همین من و مادرش اصرار داریم که برگرده خونه.
نگرانی شما رو درک میکنم آقای نقابی، ولی فکر نمی کنیم.
ببینید آقای ما، توی خونه ما هیچ کس دیگری رو مجبور به کاری نمی کنه. ما فقط به هم مشاوره میدیم، مگر نه هر کسی برای خودش تصمیم بگیره. خب بگه اتر بریم.
بله بله.
آقا جون آقا جون بیداری؟
بگو هنوز چشمم رو نمیتونم وا کنم.
آقا جون سهراب نیست.
نیست؟
تو رو خدا بلنشین، محمودم خونه نیست. خدا من قلبم داره وا میسته.
نیست یعنی چی؟ کجاست؟
نمیدونم آقا جون، محمود آقا رو هم فرستادم دنبالش. ترسم چیزی شده باشه. شمام که حرف نمیزنی.
من چی بگم آخه؟ من که پیش تو هم ازم جان چه خبری از سهراب دارم؟
نمیگین دیشب رفتین خونه آقا کریم اینا چی شد؟ چی گفتین؟ اونا چی گفتن؟
هیچ.
آخه هیچی که نمیشه، بالاخره یه حرفی زدین دیگه.
لا لا
لابا دعوا کردی.
آخه من اهل دعوا کردنم ازم.
شما این همه راه تو روستا رفتین هیچی نگفتین؟
معلومه که گفتم. شما باید که نشستم. یا الله،
گفتین بچم دور از جونش ممکنه بمیره؟
گفتم پسر ما قلبش مریض، حتی بچم بود نمیتونست با بقیه بچه ها بازی کنه.
چی گفتن؟
حرفشون همونه ازم.
این خاله مادرشو دیدین؟ آقا جون با چرا چیزی نمیگی؟
دیدم ازم، دیدم.
قبول نکرد؟
حرفش همونه.
چرا آخه؟ مگه بچه من چه بدی در اینا کرده؟ چی گناهی مرتکب شده؟ خب نمیخوان دختر بدم بگن نمیخوان.
اینا پای حرفشون هستن. البته مادر پدر نه، ولی ما باید سهراب راضی کنیم که دست از این دختر برداره. به نفعش نیست اعظم.
خیال میکنی این حرف منو میخونه آقا جون؟ دل مادر به دل بچه بنده، دل بچه به سنگ. تا بخوان اینا رو بفهمن ما پیر شدیم.
اینقدر خودتو عذاب نده.
خب کجا رفتی یعنی آقا جون؟ کجا رفتی؟
شاید گافداری باشه.
نه، زنگ زدم آقا یدالله گفت اونجا هم نیست.
کیه؟
محمود آقا.
سلام.
سلام، چی شد؟
سلام بابا.
چی شد محمود آقا؟
گافداری هم نبود، تلفنش هم جواب نمیده.
گافداری رو که خودم میدونستم نیست. اصلا خودم با آقا یدالله حرف زدم، بهت که گفتم تو رو فرستادم بری پیداش کنی. گافداری رفتم بود که خودم از پسش برمیمدم.
همیشه داری جوش میزنی اعظم، جوش همه چی رو میزنی.
بچمه، بچمه، جوش نزنم. دست رو دست بذارم عبیم بری. میخواستم زنگ بزنم سمانه و شوهرش بیان که باهاش حرف بزنن، ولی پشیمون شدم.
فعلا اونا رو خبر نکن، بدتر نگران میشن.
آخه نمیشه که یهو غیب بشه. بابا این بچه هر جا میرفت به ما میگفت.
ببین هول نکن.
یا فاطمه زهرا چیزی شده؟
نه بابا چیزی نشده.
آه بگو.
یدالله گفته که
بگو دیگه.
بابا گفته میرم روستای مینات که درباره مسیر مسابقه پرسجو کنم، بعدم باید خودمو آماده مسابقه کنم.
یعنی چی؟
خب همه ی اونه که میخوام مسابقه بدن چیکار میکنن خانوم؟ آماده میکنن خودشونه دیگه. لابد چه میدونم بدوه این برون بر بره بپر بپر کنه.
به خدا اگه خانواده دخترم رضایت بدن من دیگه راضی به این وصلت نیستم.
آروم باش زن.
برو بابا تو هم.
استغفرالله استغفرالله.
خدا
انگار که دنیا داره رقت ها میگیره داوود.
باید تمیز باشه دیگه، این چند تا کتاب یکم جلدشون نامرتبه، برای همین ما جلد پلاستیکی رو کتاب میکشیم که تمیز و مرتب باشه. یه چسب بزن.
انقدر خوبه؟
خوبه خوبه. خب بزن بزن. باریکلا به تو.
من تا حالا یک کتابخونه واقعی رو از نزدیک ندیدم.
یکم صبر کن تا چند روز دیگه میبینی.
میخواد یک کتاب خونه خیلی بزرگ رو ببینم.
اونم میبینی، صبر داشته باش. ستاره
بله.
حواست کجاست؟
همینجا.
اینجا که نیست. اینجاست مریم؟
نه نیست. ما کلی حرف زدیم ولی شما اصلا حواستون نبود خانم.
حالت خوبه؟
بله تو فکر خاله بزرگم.
خدا رو شکر که حالش خوبه. دیدی مریم، خاله بزرگ برای حرف زدنش احتیاج به سنگ صبور نداشت. آدما یه وقتایی اینجوری میشن.
ولی من هنوز فکر میکنم خاله بزرگ باید یه سنگ صبور داشته باشه. اون اصلا حالش خوب نیست.
مگه نگفتی به حرف اومد؟
به حرف اومده ولی هنوز قصه داره.
تو از کجا میدونی آخه؟
دیروز دیدمش. معلوم بود سر حال نیست. بهش سلام کردم اما بی توجه رد شد. سنگار صدامو نشنید.
میدونین برای سهراب چه شرطی گذاشته؟
سهراب برادرته؟
نه، سهراب خواستگار خواهرم میناست. خاله بزرگ شرط گذاشته که توی مسابقه دو اول بشه. مینا صبح تا شب داره گریه میکنه.
میترسه سهراب اول نشه؟
سهراب قلبش مریضه. اصلا نمیتونه بدوه. اما خاله بزرگ از حرفش بر نمیگرد.
چرا عجیب. آقا چرا همچین شرط گذاشته؟
خاله بزرگ حالش خوب نیست. شبا تو خونه راه میره. یه بار دیدمش که یواشکی داره گریه میکنه. به مینا که گفتم، گفت خاله بزرگ اصلا چشمی برای گریه کردن نداره. گفت خاله بزرگ میخواد بدبختش کنه.
طفلی مینا.
ببین چیزه، من نفهمیدم اسم اون قصه‌ای که تو تعریف کردی و برای چی گذاشتن سنگ صبور. اصلا سنگ صبور نداشت که.
آخه تا آخرش تعریف نکردم که، بقیه داره.
پس بقیه داره.
چرا من فکر کردم تموم شده؟ درستش هم همینه، اگه بقیه نداشته باشه یعنی این که باطل فیروزه. غیر از اینه؟
اون مرد جوان که زنده شد،
مرد جوون زنده شد و دید که کنیزه بالای سرشه، شک کرد. ازش پرسید که تو کی هستی؟ کنیزم دروغکی گفت من 40 روز تمومه که بالا سرت نشستم، از روی این کتاب خوندم و یه سوزن از تنت کشیدم بیرون.
خب
خلاصه که اون جوون رعنا با کنیزه عروسی کرد و نرگس هم شد مستخدم قلعه. دیگه از صبح تا شب همینطوره ای کار میکرد. کنیزم که ماشالله کم نمیابود، همش بهش دستور میداد. به نرگس این کارو بکن اون کار نکن، این کارو بکن اون کار نکن، تا اینکه یه روز مرد جوان تصمیم گرفت بره سفر. از کنیز که دیگه زنش شده بود پرسید چی برات سوغات بیارم؟ اونم کلی طلا و جواهر و چه میدونم لباس و اینجور چیزا هست. موقع خداحافظی با خودش گفت به بذار از این دختر بیچارم یک کلام بپرسم که چی میخواد. از نرگس پرسید، اونم بهش گفت اگر اشکال نداره برای من یه دونه سنگ صبور بیار.
مرد جوان میدونست سنگ صبور چیه؟
نه نمیدونست، اما با کلی پرسجو پیدا کرد. فروشنده هم بهش گفت این سنگ صبور رو به هر کسی که میدی حواست بهش باشه، ببین چی میخواد به سنگ صبور بگه. خلاصه بعد از یکی دو ماه مرد برگشت و سوغاتی همه رو داد. آخر از همه هم سوغاتی نرگس رو داد، تا اینکه همون شب نرگس
صبور جان، میدونی چند وقته یه مهمون پا به خونه من نذاشته؟ آخه من اصلا خونه زندگی ندارم از خودم. میدونی چند وقته که پدر و مادرم رو ندیدم؟ فکر کنم یه سالی بشه. چی بهت بگم سنگ صبور؟ از کجا بگم؟ تا همین یه سال پیش عزیز بودم، پولمون از پارو بالا نمی رفت، اما سرمون بالا بود تو در و همسایه. پدرم اهل خدا بود و دیناییمون سرش می شد. حالا سرتو درد میارم، ولی یه روزی که رفتم تو آب انبار برای اینکه آب بیارم،
کل قصهشو برای سنگ صبور تعریف کرد.
ببینم، گفت که 39 بار از روی اون کتاب خون؟
بله گفت.
گفت کنیزو خودش از کاروانیا خریده؟
بله اینم گفت. 30 تا پیازو تعریف کرد، تا اینکه یه دفعه
از اتاق که در اومدم دیدم مرده زنده شده و کنیز ذلیل شدم خودشو ناجی اون جا زده. به خدا سنگ صبور کل دنیا هوار شد رو سرم. کاش از روز اول از خونه نمی زدیم بیرون. آخه بخت و اقبالو که نمیشه عوض کرد. خب سنگ صبور، همه حرفای منو شنفتی، حالا تو میترکی یا این دل بی صاحب من؟ خدا برگم بده آقا، شما اینجا چی کار میکنی؟
درست شنیدم؟ آره، یعنی راست راستی منجی من تویی؟
بله.
یعنی تو 39 روز بالای سر من از روی اون کتاب خوندی و هر روز یه سوزن از تنم بیرون کشیدی؟
بله.
غصه نخور دختر، همه چی درست میشه، تو رو عقد میکنم، بعدم قاصد میفرستم به شهرتون تا پدر و مادرتو خبر کنه. این قلعه برای همه ما جا داره، نمیذارم این غم به دلت بمونه. اینقدر مهر و محبت به پات میریزم که همه این سیاهی ها رو بشوره و ببره. ببین دختر،
نرگس، اسم من نرگسه.
منم صدا کن ارسلان.
ارسلان ترکید، سنگ صبور ترکید. دیدی ارسلان از شنفتن بدبختی های من ترکید.
آخرش سنگ صبور نتونست غمای نرگس رو تاب بیاره و ترکید.
اما نرگس خوشبخت شد.
بله خانم، آخرش خوشبخت شد.
چه خبره؟ آرومتر راه برو مینا. خیال کردی با همسن و سال خودت راه میری؟
خیلی حالش با خاله بزرگ، خیلی. نمیدونم چرا شما رو صدا کردم، از بابا و مامانم ترسیدم.
چرا ترسیدی؟ خیال کردی چه کارت میکنن؟
ها؟ نمیدونم خاله بزرگ، هیچی نمیدونم.
خیلی دوستش داری؟
حالا وقت این حرف باز داره دیر میشه خاله، چرا وایسادی؟
واقعا فکر میکنی مرد زندگیته؟
سهراب پسر خوبیه خاله بزرگ، واقعا پسر خوبیه.
از کجا فهمیدی؟
از چشماش.
چشماش؟ خدا کنه تو یکی اشتباه نکرده باشی مینا، خدا کنه تو اشتباه نکرده باشی.
خاله بزرگ، سهراب قلبش مریضه، ولی با این حالش امروز اومده روستا و از پنج تپه تا لب چشمو دویده. نه یه بار، نه دو بار، چند بار نامزد نارگل به نارگل گفت، اونم به من. تو رو خدا کمکش کنی، حالش خوب نیست خاله.
باشه مینا جان، باشه، هرچی که تو بگی. بری
سهراب، ما اینجاییم، داریم میای. سهراب
خوبی پسر؟
سهراب
زنده هم هنوز خاله بزرگ.
به کریم خبر بده مینا، زود باش، زود باش.
قسمت دیگری از سریال محلقا از مجموعه هزار برگ رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
به نام خداوند رحمان و مهربان، سلام خدمت همه شما همراهان رادیو نمایش. به رادیو نمایش خوش آمدید. دوستان عزیز، علاقمندان به هنرهای نمایشی تئاتر، سینما و خاصه نمایش‌های رادیویی، سپاس از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردین و این حسن انتخاب ما به خودمون تبریک میگیم. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید، شبانها برنامه‌هایی براتون داریم. اما در این لحظه اولین برنامه که تقدیم حضور شما میشه، نور زمستانی قسمت چهارمش هست و البته در قالب برنامه نقد و نمایش. بشنوید.
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به من کمک کرده.